أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام داریم خدمت دوستان، خیر مقدم به شهر قم، و خسته نباشید که از صبح دیگه خلاصه برنامه داشتید. این سالون هم یه خاصیتی داره، البته اینا رو نمیدونم، ولی برای پلیسا که ما میایم ایشون میگم این سالون خواب میاره، نمیدونم چرا نورش کمه. باور کنید مثلا من اینجا زیاد میام، حالا شما اولین باره برای نیروی انتظامی اینجا، زیاد میام برای پلیس هاشون، برای مرحال فرمانده هاشون. اول صبح گذاشتیم، عصر گذاشتیم، هر کاری کردیم، خلاصه خاصیت این سالونه به هر حال اینه که بله، منظور این که حالا انشاءالله با فرض این نکته ای که عرض کردیم محضر شما، حالا به اذانم میخوایم نخوره برنامه، منم خیلی مستزه نمیشم، سعی میکنم که متنوع باشه مطالب که خیلی خسته کننده نباشه. ببینید آقایان عزیزان، شرایط الان هیئت داری خیلی مشکله، با مشکلات اقتصادی، با مشکلات سیاسی، با بدبینی هایی که الان به مسائل مختلف مداح روحانی بالاخره پیش آمده دیگه، حالا شما بخواید نخواید، یکی دوتا مثل من یه خطاهایی کردن بر این نگاه افزودن، یکی دوتا مداح یه خطایی کردن به این نگاه افزودن. خب مشکلات اقتصادی هم در کشور وجود داره، از طرفی نگاه‌های سیاسی متفاوت. خب با همه اینها هیئت رزمندگان هم به نظام منسوبه، همه میدونن بالاخره این هیئت مبنای سیاستش دفاع از ولایت فقیه و ساختار نظام، نه افراد، ساختار نظام. و الان هم هیئت‌های سکولار در شهرها خیلی داره جون میگیره، یعنی میدونید به هر حال بعضی از صاحبان ثروت، بعضی از صاحبان قدرت، بعضی از به دلایل مختلفی به هر حال رقابت دارن با کار شما توی هیئت رزمندگان، لذا کار خیلی مشکله. با 10 سال پیش فرق میکنه، با 5 سال پیش فرق میکنه، یعنی کار خود ما هم مشکل شده الان. مثلا من خودم امسال یک ماه حرم منبر بودم، خب احساسم این بود نگاه مردم با قبل متفاوت شده یه مقدار زیادی، لذا خیلی هنر میخواد نگه داشتن مردم در صحنه و اهل دینی. البته من به هیچ وجه با القاء یأس و اینا موافق نیستم، و حرفایی که متاسفانه گاهی هم از تریبون‌های هیئت رزمندگان یا بعضی روحانیون دوستان ما میزنن، من موافق نیستم اینها در مردم ایجاد یأس بشه. آقا فرمودن من امیدوارم ساختار سالمه، کسی حق نداره ساختار رو زیر سوال ببره. بله عمل کرد در حکومت حضرت امیرم منذر ابن جارود 400 هزار درهم اختلاس کرد، زیاد خیانت کرد. آقا امیرالمومنین نامه توبیخ به کمیل داره، کمیل به اون عظمت نامه توبیخ حضرت در نهج البلاغه، نامه توبیخ به عبدالله ابن عباس پسر عموش داره، میگه تو دیگه چرا زمینی رو تصاحب کردی. نامه توبیخ به عثمان ابن حنیف داره، این کتابی که آقای زاکری نوشته دو جلد، کارگزاران امیرالمومنین نگاه کنید میزان خطاهای کارگزاران امیر، حضرت امیر و استاندارا و فرماندارایش که مسئله ایجاد کردن کمتر از اونایی نیست که سالم بودن. ولی خب ساختار امیرالمومنین ساختار سالم بود. با توجه به این نکات من یه فرمایشی از مقام معظم رهبری میخونم، بعد دو تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. این فرمایشی است که شما هم شنیدید، رهبر انقلاب می‌فرماید آنچه انقلاب اسلامی به مردم ما داد فرهنگ جهادی بود. ما ما باید این روحیه رو حفظ کنیم. هیئت رزمندگان امروز مدیر جهادی میخواد، نه مدیر اداری، نه مدیر کلاسی، مدیر جهادی. مدیر جهادی یعنی چی؟ یعنی وقتی خندق شروع شد پیغمبر مدیر جهادی بود، خودش هم کلاهی دست گرفت افتاد تو خندق شروع کرد کندن. وقتی قرار شد مسجد بسازن تو مدینه، خودش هم افتاد وسط، عمار اومد، اون اومد، یعنی آقای مختلف، آقا چوب آوردن، حسیر آوردن. این مدیریت جهادی است، مثل کاری که تو سیل صورت گرفت، مثل کاری که تو اردوهای جهادی. ما امروز توی هیئت رزمندگان مدیر اداری نمیخوایم، مدیر جهادی میخوایم. مدیر جهادی هم 10 تا ویژگی باید داشته باشه که من این 10 تا رو الان برای شما میگم. اول فرمایش آقا رو بخونم. آنچه انقلاب اسلام مردم ما داد فرهنگ جهادی بود. ما باید این روحیه را حفظ کنیم. این روحیه با کار علمی و نظم تشکیلاتی منافاتی ندارد. گفتیم فرهنگ جهادی یعنی بی ترمز، نه خیر، بلکه اتفاقا کار علمی را هم همین روحیه جهادی بهتر میکند. آنجا که حرکت جهادی وجود دارد، انسان در ایمان و آرمان و خدمت به دیگران حل می شود و خود را فراموش می کند. خب من این 10 ویژگی رو برای شما میگم، اگه رسیدم آسیبارم میگم، اگه نه که به همین میزان اکتفا میکنم. ویژگی های مدیران جهادی: 1. آگاهی. آقا یه مدیر باید آگاه باشه. درسته مدیر منبری نیست، سخنران نیست، اما باید با تاریخ، باید با عرض می‌کنم که قرآن، با تفسیر، با مباحث سیاسی آشنا باشه. اگه آشنا بود میتوانه هر سخنرانی رو دعوت نکنه، میتونه هر مدعی در کنارش هر چیزی رو نخونه. این حدیث من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، هر که ناآگاهانه کاریو شروع کنه تخریبش بیش از اصلاحشه. این کلام امیرالمومنین. این 1. 2. شایسته سالاری. ببینید آقایون، من برداشت سیاسی نمیخوام داشته باشم از این حدیث، فقط کلی دارم میگم. امیرالمومنین فرمود 4 چیز باعث میشه حکومت‌ها ساقط بشن. یستدل، عجب روایتی، علی ادبار دول. ادبار یعنی پشت رو شدن، دول یعنی دولت. دولت ها با 4 چیز سرنگون شدن. چرا حکومت شاه سرنگون شد؟ چرا قذافی و انور سادات و صدام سرنگون شد؟ دولت ها با 4 چیز کنار میرن. 1. تضییع الاصول، اصول رو بذارن کنار. 2. تقدیم الفروع، فروع رو مقدم کنن. بابا اصل بر فرع مقدمه، ما هیچ وقت نمیایم مستحب رو عمل کنیم، واجب رو ترک کنیم. 3. تأخیر الافاضل، آدمای فاضل رو کنار زدن. 4. تقدیم الارازل، آدمای رزم رو سر کار گذاشتن. خیلی حدیث قشنگه. 4 چیز رزم عامل سقوط حکومت هاست: اصول ضایع بشه، فروع مقدم بشه، افاضل آیت الله سعیدی زندان باشه، اون علم مشروب خور نخست وزیر باشه، مثلا رزم کنم آیت الله قفاری زندان باشه، نه موسی بن جعفر علیه السلام زندان باشه، هارون الرشید سر کار باشه. تأخیر الافاضل، ثقیفین اتفاق افتاد دیگه، تأخیر الافاضل. بعد فرمودن که و تقدیم الارازل. ما متاسفانه که از چیزایی که تو تغییر دولت ها میبینیم همین یه آبدارچی های اداره عوض میشه. خب این همه اینا واقعا ناتوان بودن، همه اصلاح طلبها بد بودن، همه اصولگراها بد بودن. یه وقتی اصلاح طلبها اومدن همه استاندارای اصولگرا رو عوض کردن، همه استاندارای اصلاحگراها بد بودن که وقتی اصولگراها اومدن همشون رو عوض کردن. این نیست، این شایسته سالاری. این نکته مهمی است که تو هیئت رزمندگان آقا این جوان توانمنده، این نوجوان توانمنده، ازش میاد این بخش رو در واقع بهش واگذار کنیم. سوم، تمرکز زدائی. آقا یه مقدار کاراتون رو به جوان‌ها واگذار کنید، تفویض اختیارات به نیروها کنید، اینا شخصیت بهشون داده میشه. افرادی که حالا سنشون مثل بنده قدر کم بالا رفته، این خودشون پدری کنن اما اجازه بدن نیروهای دیگه کار رو اداره کنن. چهارم، مشورت. همه ی هیئت رزمندگان ها، من بارها اینو گفتم، نیاز به شورای علمی دارن بلا استثنا. شورای علمی باید در سال دو بار سه بار جلسه داشته باشه. ما که اونجایی که ارتباط داریم ندیدیم متاسفانه. البته رسانه‌های مرکزی داره، جاهای نجات و جاهای مدداهی اینا جلسه دارم، خود منم عضوم، بنده هستم، آقای میرباقری هست، جاهای پناهیان هست، آقای عالی هست، داریم تقریبا هر دو سال. این خیلی بده که اگر در رزمندگان ها در طول سال جلسه شورای علمی ندارن. جلسه شورای علمی یعنی چی؟ مثلا هیئت رزمندگان زنجان، آقا مثال بزنم، آقای اونجا خدمتشون بودیم، آقای ابوالقاسمی خبرگان اونجاست، آقای حاتمی درست میگم امام جمعه اونجاست، دو تا استاد دانشگاه یه یعنی فرهنگی میشن پنج نفر، اینا میشن شورای علمی رزمندگان. آقا استان البرز، آقای مدمن است، آقای میرباقر نماینده خبرگان اونجاست، آقای حسینی امام جمعه اونجاست، دو تا استاد دانشگاه، یه فرهنگی، پنج تا شش تا، کاری نداره. در سال حتما این متاسفانه خیلی کمه، ما کمتر شاهد، خود قم که بنده ارتباطم با آقای زیاده تا به حال یادم نمیاد جلسه تشکیل شده باشه. باید باشه جمع بشن آقایون دوره هم سیاست ها. آقا دهه محرم گتره این سخنران مدتا، بابا بذار این گروه جمع بشن، ممکنه خط بدن، جهت بدن. من یکی از دلایل این که الان سمت خدا نمیرم برای همینه، نه که سمت شیطان برم، منظورم اینه که برنامه سمت خدا. و آقایون میگم شما تغییر تحول ندارید، هم یه برنامه ثابت، یه سخنران، یه مجری، این که نشد هنر که، این که کاری نداره که بیاد یه تنوعی. البته اخیراً دیدم صدا و سیمای چند تا برنامه جدید، مثل این آقایی که روحانی که مجری بود امسال تو محرم از اون افراد رو میورد، خودش مجری بود، یا دیشب یا پریشب یه برنامه دیدم یک آقای نشسته بود روحانی و 7-8 نفرم جوان بحث میکردن، ایشون مدیریت میکرد. بابا ببینید شما عمو پورنگ انگه عقلش میرسه که باید بعد از مثلا یک سال برنامهش رو عوض کنه، تبدیلش کنه مثلا به نمایش. اون آقا عقلش میرسه مثلا بیاد توی قالب عصر جدید، بیاد تو قالب خندوانه، عقلش میرسه باید تعطیلش کنه 6 ماه یه سال تغییر درش ایجاد کنه. من نمیخوام بگم درسته این برنامه ها، با من الان بحثم این نیست، تغییر رو میخوام بده. شاید امسال بشه یه برنامه جدیدی برای محرم برنامه‌ریزی کنه، شاید بتونیم سه قسمت کنیم، نوجوانا رو جدا کنیم، مسنا رو جدا کنیم، بچه‌ها رو یه برنامه کنار. این مشورت و شورای علمی کارش اینه. الان مایت رزمندگان مرکز داریم، دور هم جمع بشیم، همین قم میگیم مثلا امسال فرض میکنیم که مثلا ماه رمضان گام دوم انقلاب آقا رو بحث کنیم، یا فلان موضوع رو بحث کنیم. اینا خیلی مهمه. من این نکته چهارم است که شورای علمی هیئت رزمندگان از ضروریات، از ضروریات، هزینه نداره، هیچ هزینه ای نداره. 4 تا 5 تا نخبگان روحانی و دانشگاهی حرف دارن گاهی برای گفتن. ممکنه بگن آقای رفیعی صلاح نیست تو این شهر منبر بره، ایشون نیاد. ممکنه بگن این هیئت با اون هیئت ادغام بشه. ممکنه بگن مثلا فرض کنید که ما یه پرسش و پاسخی بذاریم در کنار برنامه هامون. اینم چهارم. پنجمین ویژگی مدیران جهادی، توصیه به مدیران جهادی، وحدت و همدلی است. هیئت رزمندگان تو شهرها باید چتر باشه. الان من خب بعضی جاها اطلاع دارم همه هیئت ها رو سر بزنه، حتی ولو شده مثلا با یه قاب، با یک مثلا یه شب به تو گونی برنج، نمیدونم هر چقدر در توانش هست کمک کنه، دعوت کنه آقا امشب هیئت رزمندگان مثلا فرض کن قم شب سوم بشه، آقا از فلان هیئت، من قدیما یادمه در سینه زنی های کمکی بود، هیئت های کمکی میرفتن. این وحدت و همدلی موجب میشه که اونا احساس نکنن که رزمندگان رقیبه. ششم، اینو خوب دقت کن، پرهیز از سیاست زدگی. آقایان عزیز میدونید دین اسلام، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ما یه صلوات رو باید اعلام میکنم که چورت زن از خواب بپرم بالاخره. عرض کنم که چی داشتم میگفتم، پیغمبر گرامی اسلام از همون آغاز دین رو سیاسی آورد با حکومت. ما مقام معظم رهبری فهمدن هیئت سکولار نداریم، نمیشود ما از دغدغه های کشور و اسلام به دور باشیم، اونطور تو یمن کشتار بشه، اونطور تو فلسطین جنایت بشه، اونطور توی بحرین. ما هیچ که انلم یکن شیئا مذکورا. من یه آقایی بود که آنم میشناسنشون، یه وقتی نوارایشون پیشن کردم خودم، این که دارم میگم مثلا مال 20 سال 30 سال پیش، خب تاریخ داشت مثلا 14 خرداد 15 خرداد، خیلی برام عجیب بود. 14 خردادشون مثلا سخنرانیش خرداد به محرم، هیچ اشاره‌ای به رحلت امام نداره. خب این دیگه خیلی بی‌انصافیه، هیچ اشاره‌ای به حادثه 15 خرداد نداره. خب این سرمنشأ انقلاب بوده. لذا این ششمین توصیه این است که پرهیز از سیاست زدگی در عین توجه به دغدغه‌های نظام و اصول کلی سیاست. الان آقا ببینید، متاسفانه گاهی مردم اینطور شدن که یک سخنرانی که نقد میکنه اونم همین شد. حالا یه نواری برام آوردن چند شب پیش، من برای مطایی هم فرستادم توی که زمین شهرهای آقای سید بزرگوار. ببین من خیلی ناراحت شدم از این سخنرانی. میگه 3500 سال اگر پهلوی بر قدرت حاکم بود، اینطور که ما تو این 40 سال تخریب کردیم تخریب نمی‌کرد. بابا این حرف خیلی زور داره. 3500 سال اگر پهلوی، شما عبارت رو نگاه کنید، حکومت می‌کرد به اندازه این 40 سالی که ما آخوندها خراب کردیم، ای خدا پدرتو بیامرزه. این حرف 3500 سال پهلوی اگه حکومت میکرد، خب شما این آقا رو دعوت میکنید در قوی ترین برنامه رزمندگان، حرمها، جوهای ما. خب آقا این دلسوزه، آدم خوبی است، اما تذکر بدید آقا این جور. نه آقا، دو روز بعد از فرمایش آقا که میگه ساختار سالم، شما تو سخنرانی رسمی توی رسانه میگه که نه ساختار اشکال داره. چی گفت؟ آقا ساقی مقابل حرف رهبری است، آقا برای ساختار مشکل نداره. یا مثلا خیلی مردم هم داری خوششون میاد، منم خیلی میگن آقا بگید خدا لعنت کنه ایران خود رو، خدا لعنت کنه سایپا رو، خدا بکشه نمیدونم. آقا این حرفا بالاخره مال مملکت هم دیدید دیگه، بعضی سخنران هم این حرفا رو دارن. اگر قرار یک تشکیلاتی اول اینا شرعا مسئولیت داره، بیا آقا مدیر ایران خود رو، مدیر سایپا مثلا حرف بزنن، باشون گفتگو کن، صحبت کنید. یه وقت آقای قرائتی مهمان ما بود، اون روز آقای نقویان هم آمده بود منزل ما، همزمان شدیم، یعنی همزمان شد. این قصه مال چند سال پیش، آره ایشون الان کمی کمتر جلسات سخنرانی میان، اما اون موقع تو بورس بود ایشون سخنرانیاشون. آقای قرائتی مهمان من بود، ایشون هم بود. آقای قرائتی به ایشون گفت ببین آقا، حرمت امامزاده رو باید متولیش نگه دار. ما اگر همه چیزو گفت، من 40 سال اون موقع رو سیاه خورده ایست، نزدیک 40 سال دارم سخنرانی میکنم، انتقادم میکنم، اما تا حالا به ایش که توهین نکرد، نگفتم رئیس صدا و سیما فلان رئیس. اون موقع ایشون یه جمله گفته بود، گفته بود رئیس صدا و سیما با فوتبالیستا جلسه داره، با روحانیون نداره. که ما اتفاقا آقای زرقامی جلسه گذاشت و رفتیم و ایشون اومد و آقای زرقامی رو بغل کرد و بوسید و تشکر کرد، گفت آقا من تا حالا با فوتبالیست جلسه نداشتم، با قشرهای مختلفی داشتم، ولی خب اینو میگفتید، یادآوری میکرد، جلسه با شما میذاشتید. کما اینکه آقای قرائتی اینو گفت به آقای نقویان، گفت ببین وقتی با یه تلفن من میتونم با رئیس صدا و سیما ارتباط برقرار کنم، چرا باید بیام تو رسانه فریاد بزنم و اینو در واقع مردم رو ناامید کنم؟ آقا یه زنگ، آقای فلان سلام علیکم، آقای عسکری ارادت داریم. این مشکل هم وجود داره. من خودم خیلی اوقات از این
به تعبیری پیشنهاد خوبی است که قبل از ایام مناسبت برگزار بشه. می‌فهمم که خب حالا من تهرانی که گاهی خودم شرکت می‌کنم و ملیش رو خودم شرکت می‌کنم، قبل از محرم و قبل فاطمیه و قبل ماه مبارک داشتیم، ولی اگه استان‌هایی هست قبل این میشونه دستورالعمل باشه که باید قبل مراسم برگزار بشه و قبل دهگیایی که بتونه مانع آسیب‌ها بشه. بسم الله تعالی سلام علیکم. به ریاست محترم شهرها ابلاغ بفرمایید هیئت‌رزمندگان یک هیئت مذهبی کوچه پس کوچه نیست، هیئت رزمندگان اسلام هیئت کشوری هست. اون مسئول سازمان تبلیغات که اینو نمیدونن، اصلا من نمیدونم اونجا چیکار بکنم دیگه. باید ببینیم اون چه صلاحیتی داشته که با هیئت کوچه پس کوچه مقایسه کرده هیئت رزمندگان. مساجد زیادی روحانی ندارد؟ بله. میدونید چند تا مسجد داریم؟ بالای 70,000 مسجد داریم. چند تاش روحانی نداره؟ 55% روحانی نداره. تازه اونی هم که روحانی داره، حالا ممرشیه ببانم، همین پل دختر، شهر پل دختر 8 تا مسجد داشت. 8. چند تا شمام داشت؟ اسمن ستا. یعنی 5 تا مسجد تو گلدان ترتیب. این ستا هم یکی یک در میون داره مسجد امام داشت، دو تاش در واقع امام داشت. یه شهر پل دختر دو تا مسجدش امام داشت، نه سه وعده نماز داشت. منظورم این نیست. آجا زور شما میرسه به علمای قوم. اینم وظیفه سازمان هست که ترغیب و تشویق بکنه روحانیون از محل اجتماعهایی مثل قم و تهران به شهرستانا برن و مساجد خالی رو پر بکنن. فرمایش متینه، ولی واقعیت اینه که این جمله خیلی جمله دردناکیه. حالا یه جمله دردناکترش هم بگم. از این تعداد مساجدی که امام دارن، چند تاش مال اهل سنته؟ چند درصدش مال اهل سنت؟ مساجد اهل سنت پر رونق امام داره، پر جمعیت، کوتاهیای موها. حالا درست حمایت نمی کنن از روحانی، درسته، ولی ما باید روششو پیدا بکنیم که مردم خودشونه خودشونو بالا نندازن. مردم هم باید بتونن حمایت بکنن دیگه. مساجدی که الان امام دارن خیلی مردم پولشون میدن، مگه دولت داره حمایت میکنه؟ مگه حاکمیت حمایت میکنه؟ بفهمم مشکل چیه؟ اون ظهره. مشکل ما اصلا مغرب ما نداریم. ظهرا باشه آقایون برن ادارات نماز بخونن، در آخر یه ده کارمندم تو اداره اصلا امام میخوان، ایبی نداره. مغرب اما تو نماز امام نداره. انشاءالله اینجا که ما با هم هم نظریم. من میگم شما کاندیدای مجلس شو، برو تو مجلس اینو تبدیل به قانون کن. مجلس شورای اسلامی قانون تصویب میکنه، هیئت دولت آیین‌نامه و ضابطه و قاعده مشخص میکنه. برای مساجد ما تو این کشور الا عددای خیلی محدود مرکز رسیدگی به امور مساجد پولی نداره. اون مساجدی هم که میبینید از اوقاف از جا، این از موقوفه ها و اینا عایداتشون تامین میشه. ما بودجه ملی برای مسجد نداریم، گرچه خود این سوال بجاست. شاید نظر آقا، من حداقل اینجوری شنیدم از برخی مشرف، از خود از آقا صریح‌تر پرسید که آقا میگم مسجد نباید دولتی کنیم. این البته محل بحثه که چجوری باید تامین کنیم. من با شما هم نظرم. حالا من اینجوری همه رو با هم نمیتونم متوجه بشم. آقا بفهم. لا ایشون بگم، ولی از اتاق فرمان گفتن بیشتر اولویت رو به کتبیا بدید، زحمت کشیدن نوشتن زودترم گفتن. بفهم.
مشکل
کاملا من موافقم. حالا البته جوونی که کار بلد باشه میاد یه عده مخالف توی مسجد درست نکنه از مسنا، اونا رو بیرون نکنه، اونا مسئله درست نکنه، اینا مال خودش هنر میخواد. ولی بله موافقم، کاری هم معلوم نیست خیلی از من بردیم. فرمودن تو بعضی از شهرستان‌ها هیئت رزمندگان رو نیروهای سازمان مانع خودشون می‌بینن. این خیلی فاجعه بزرگیه. امیدواریم که بتونیم نیروهامون رو توجیه کنیم، امیدواریم بتونیم تبیین بکنیم. هیئت رزمندگان بزرگترین کمک به تبلیغات اسلامی تو کشوره، ولی اگر یه جایی حل نشد و علاج نشد، بعد از توجیه، بعد از تذکر، اون فرد صلاحیت اداره سازمان رو نداره. اگه فکر میکنه هیئت رزمندگان مانع تبلیغات اسلامی، اون فرد به نظر من اداره تبلیغات اسلامی رو صلاحیت نداره. حالا دیگه باید ارزیابی بکنه ببینیم کی این ذهنیت رو داره و اگه داره علاج پذیره یا چاره پذیره. جناب قومی عزیز، شما خدا عزتتون انشالله زیادتر کنه، چند سالیست بسیج سازمان تبلیغات، فرصت تابستان و اوقات فراغت بسیج و سازمان تبلیغات یتمه، اوقات فراغت دانش آموزان را از دست داده. بخشی از بچه هایی که در تور ما قرار نمیگیرند، در این فرصت امکان برقراری ارتباط هست. طرح میثاق با ولایت بسیج در حال حاضر تعطیل شده است. حالا بسیج رو که زردار شاید بیشتر اطلاع داشته باشن، ولی من میگم ما این مسئله رو باید حل کنیم، یاد بگیریم. خود سازمان رو عرض میکنم، اگر ردیف بودجه یه کار رو قطع کردن، ما چه جوری باید کار انقلابو که نمیشه زمین گذاشت، ما چه جوری باید ادامه بدیم؟ پایگاه تابستونی علت اینکه قطع شده اینکه بودجهش قطع شده. من اینو موجه نمیدونم، میگم آدم انقلابی اسیر این حدودی که بهش تحمیل میشه نمیشه. این جمله تکراری مکرر گفته شده که از یه منظر درسته که اسب تعزیه حضرت عباس هم جو میخواد سر جای خودش محترم. آقای انقلابی چی جوری به خودت اجازه میدی توی جنگ و جهاد فرهنگی تابستون اوقات فراغت جوانا رو از دست بدی و بعد فرض بفرمایی بگی بودجهشو قطع کردن؟ خب برو بودجه تامین کن. ما تو سازمان داریم سعی میکنیم یه منبعی از منابع شاید مثلا مردمی ایجاد بکنیم، اون جاهایی که به هر دلیلی دولت اومده مسیر بودجهشو قطع کرده اینو جایگزین بکنیم، تامین بکنیم. به تابستان امسال به صورت موجبه جزئیه حدی میرسه، به مراکز استانمون که میرسه ان شاء الله، ولی تو همه شهرستانا چون دیر به این فکر افتادیم پولش ممکنه کفاف نده. برای سال آینده از الان ما خواهیم گفت ما از منابع مردمی پایگاه های تابستانی رو تامین خواهیم کرد. یعنی طرف سازمان آماده همکاری جدی با همه دستگاه های انقلابی مثل بسیج و مثل سپاه هم هستیم. ما آماده همکاری. ولی اینکه بسیج قطع شده یا اینها رو بنده خبر ندارم. نشده؟ الحمدلله. من در جریان هستم. سخنران شهرها تو ایام خاص و نظارت و تاییدمون به سازمان تبلیغات برمیگردد، به شورای هماهنگی تبلیغات برمیگردد. نه مال سازمان تبلیغات نیست، سخنران روز قدس مثلا استان شما یا فرض بفرمایید 22 بهمن که باشد، شورای هماهنگی تبلیغات مسئول باشه. ایام خاص منظور چیه؟ نه به این معنا که هیئت‌هایی که با سازمان کار میکنن اگه کسی ممنوعیت منبر سخنرانی داشته باشه ابلاغ میشه به هیئت‌ها که آقا از این سخنرانا استفاده نکنین، از این مدعا استفاده نکنین. ولی اینکه تک تک هیئت‌ها بیان تک تک مناسبت‌ها سخنراناشونو چک میکنن، نه این سازوکار تو قانون هم نیومده، ما هم نداریم، یعنی توانش هم متأسفانه سازمان نداره که دونه دونه هیئت‌ها رو آنالیز کنه، ارزیابی کنه که کدوم هیئت چه سخنرانی میادن. ولی سخنرانی‌هایی که به دلایل مختلف اخلاقی امنیتی یا غیره یا مدعی مثلا قاریانی که مبانا و محضور داریم به هیئت‌های تحت اشراف سازمان ابلاغ می‌کنیم و بعدش هم اگه کسی اونو مراعات نکرده باشه تکلف محسوب میشه. حالا چی کارش می‌کنیم؟ خیلی هم کاری هم نمی‌تونیم هیئت بکنیم الا اینکه مجوزشو باطل بکنیم. مجوزم که باطل کردیم بدون مجوز هیئتشون رو برگزار می‌کنن. بله شورای حیات مذهبی منظور اینه که تک تک مناسبت‌ها تک تک هیئت‌ها سخنرانا رو چک بکنه، نه این شرط وظایف قانونیش نیست. ولی بله اون مقداری که مراعات بشه حدود و ثغور رو، کس مسئله داری وارد این شهر و این استان توی هیئت‌های مهم نشه، شورای هیئت مذهبی بازوی سازمانه برای اینکه این نظارت رو انجام بده. خب خیلی مشتمل مفصل شد. خواهشمند است با بسیج مدعیان هم یک تفاهم‌نامه جهت آموزش مدعی نوشته شود، هم از لحاظ مدرک هم مجوز، کارت پایان دوره و گواهینامه با دو امضا. حرف خوبی است آقای باباخانی. این بسیج مدعیان با مجموعه های شورای کانون مدهان سازمان میگن میتونن دوره های مشترک برگزار بکنن، گواهی نامه های مشترک صادر بکنن. در چند تا استان؟ الان نیست. حالا اینا تدارک کنیم. سلام حاج آقای قومی، خدمت شما عرض بشه. متاسفانه انتخابات شورای حیات مذهبی همانند رأی‌گیری های معمول مثلا احتمالاً به صورت باندبازی از قبل منتخب شده و بعد صندوق دکوری به جلسه می آید. آقای باباخانی، این که شورای حیات روش زیاد حرف بوده، شما به این آسیب شناسی رسیدید، مدل انتخابات و برنامه رو گفتید که تغییر میدید، تغییر دادید؟ میایید بالا؟ آقای اجازه بفرمایید، بفرمایید اینجا بفرمایید. الله صلی الله علیه. من حواسم نبود که کدوم سر بوده. از زیر بخونم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد موضوع هیئات، یک مطلب مهمی که بود سرمایه اجتماعی ما در مواجهه با هیئات پایین بود و نوع خدماتی که سازمان به هیئات داده در واقع میده بسیار پایین است. خب این خدمت صرفا خود پول نیست، اما خیلی از خدمات هستش که در واقع یه بسترسازیش به عهده سازمانه، مثلا شناسه ملی، مثل بحث در واقع خدمات آی‌تی که میتونه داده بشه، مثل در واقع ایجاد بازارهای مشترک که حالا تو تحت وب میتونه صورت بگیره. خیلی از این موارد داره صورت میگیره که یه مقدار سرمایه اجتماعی سازمان در مورد اینکه هیئات بزرگ رقابت بکنن اساسا وارد بحث شورای هیئات بشن. بسیاری از هیئات بزرگ اساسا این که بیان تو انتخابات شرکت بکنن رو صلاح نمیدونن، نمیان بسن، میگن چه آورده ای داره اصلا این شورای هیئات و در واقع این رسمیتی که توسط سازمان داره دنبال میشه. این رو داریم دنبال میکنیم. موضوع شناسه ملی به صورت بسیار جدی الان داره دنبال میشه که مشکل در واقع کار حالا هیئات رزمندگان این مشکل رو ندارن به این شکل، اما دوستان میدونن هیئات در واقع تو موضوع حساب باز کردن، تو بحث املاکشون، مسائل مختلف مشکل جدی دارن که این جلسات فشرده‌ای تو همین یکی دو هفته داشتیم، هفته آینده هم داریم که این مشکل برطرف میشه. خود به خود یه زمینه‌ای رو داریم به وجود میاریم که هیئات بزرگ هر منطقه در انتخابات‌های شورای هیئات شرکت بکنه. دومی مطلب این که یه مقدار، حالا من نمیخوام بگم باندبازی، بالاخره یک فضایی بودش که خیلی از هیئات بزرگ اساسا خبر ندارن که شورای هیئات که انتخاباتش برگزار میشه در واقع چه شرایطی داره، چطور باید بیان. انگار یه جمع محدودی در یک گوشه‌ای دارن یه شورای هیئات رو برگزار میکنن. تو استان‌ها که سرکشی میکنیم میگن که اساسا ما نمیدونیم کدوم شورای هیئت کی انتخابات برگزار شده. ما تو شورای هیئاتمون بعضی جا بسیار فعاله، جایی داریم که کسی که شده مسئول شورای هیئات خودش هیئت نداره اصلا، یعنی هیئتی که مثلا تو ماه یه جلسه هم داشته باشه نداره. خب این رو داریم برطرف میکنیم. اگر این در واقع فضا که هیئات بزرگ هر منطقه در یک فضای رسانه‌ای مناسب بدون در یک فضای انتخاباتی سالم شرکت بکنن، احساس میکنیم سرمایه اجتماعی سازمان تو موضوع هیئات میره بالاتر و شورای هیئات هم نباید، این نکته‌ای که جزء سیاست‌ها داره دنبال میشه، با رؤسای سازمان داره صحبت میشه، شورای هیئات نباید رقیب هیئت رزمندگان باشه. شورای هیئات جایی هستش که باید بیاد کمک بکنه کسی که داره خوب کار میکنه رو، باید زمینه رو برای او به وجود بیاره. این استان به استان داریم مسائلش رو برطرف میکنیم. در مورد همین موضوع مددهان دیروز من اصفهان بودم، در مورد همین بحث بسیج مددهان، بحث کانون مددهان داریم مسائل رو برطرف میکنیم که خلاهای همدیگه رو پر بکنن. یعنی اساسا کانون مددهان نباید شکل رقابت قرار بگیره. تو موضوع کانون مددهان الان شاید سوال اینجا نباشه، ولی تو اون یک تحول بنیادین داریم تو انتخابات. شورای هیئات در واقع زمینه حضور هیئات بزرگ و سلامتش و در واقع فرصت یکسان برای همه هیئات بزرگ خصوصا انقلابی رو داریم به وجود میاریم. تو کانون مدان البته تحول بسیار وجود داره، در بسیاری از استانها اساسا مدان شاخص به هیچ وجه حضور ندارن در کانون ها و این خود به خود اون جایگاه رو به هم زده. این رو داریم برطرف میکنیم که فرصتش نیست من اینجا توضیح بدم، این بحث مفصله. شماره فکس رو موبایل من پایین هستش، من از اون اگر با سوالی نکته بودش من هم جستم. نه خیلی
خوب ببخشید، حالا شماره رو هم اعلام میکنم. چرا سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ها مناسبت های مذهبی و ملی فعالیت نمی کنند؟ میگویند چون این اجازه ای نداریم، بودجه هم نداریم. اجازه نمیخواد مناسبت مذهبی و ملی کمک بکنه سازمان، بودجه نداریم هم راست میگن، ولی میگم آقا باید این مسئله رو حل کنیم. حل کنیم، اگه دولت کریمه به ما بودجه نداد در تبلیغات اسلامی رو نمیبندیم. ما برای تبلیغات اسلام مسیر تأمین مالی و انشالله پیش برد از مسیر مردم، مثلا از مسیر مردم انشالله داریم سعی میکنیم فراهم بکنیم. اجازه فعالیت شاید منظورش میتونه مناسبت‌های ملی نیست، مثلا فرض بفرمایید همین مثلا 22 بهمن و معاهده و ایناست که اینا مسئول مشخص سازمانی ملی شورای هماهنگی است، احساس تداخل مسئولیت سازمانی شده میگن اجازه نداریم، ولی فرض بفرمایید برای شهادت امام صادق موظفن کاری اگه میتونن برای خدمت به ایتا و مساجد بکنن، بودجه ندارن راست میگن، ولی به نظر من مسئولی که نمیتونه وقتی بودجه نداره تعظیم شعائر رو تقویت بکنه، از دسترسی های حقوقی قانونی اعتبار اجتماعیش میشه مردم، این مسئله رو حل بکنه، یا بعد آموزش ببینه ارتقا پیدا کنه، یا بعد یکی بیاد جاش که صلاحیت این کار رو داره. جناب آقای قومی لطفاً بفرمایید سازمان چه برنامه‌ای برای آموزش و توجیه بهتر مددهان و شعرای آینی دارد؟ آیه آموزش و توجیه
ما دو تا برنامه رو تو بحث آموزش مددهان داریم دنبال میکنیم. یکی بحث ساماندهی آموزش های موجوده و قوانین بالا دستی خیلی مشکل داره، یعنی اساساً یه دونه قانون ماده 603 شورای عالی فرهنگی هستش که یه اجازاتی به ما داده. تمامی انجیو ها تو قانون مدنی قانون دارن، یعنی مجلس تصویب کرده جز قانون مدنی در مورد هیئت قانون موجوده، اما در مورد هیئت اسم هیئت نیومده در قانون ما، قانون مدنی ما. یک مشکل بالادستی رو داریم برطرف میکنیم، ولی با همین ماده 603 شورای عالی فرهنگی بحث ساماندهی عمومی آموزش ها و در واقع ساماندهی اون رو داریم دنبال میکنیم. یه دونه مرکز معتارد راهبردی تو مرکز زدیم، بزرگان فضای مدحی، بزرگان فضای شعر، بزرگان فضای نوحه در مورد سیاست گذاری این دوره‌هایی که داره برگزار میشه دوره هم داریم جمع میکنیم. تازه این مرکز تأسیس شده، یعنی موافقت اصولیش انجام شده و الان در واقع پیگیر برنامه‌هاش هستیم که این توانی که توی آموزش‌ها داره صورت میگیره یک الگوی روشن و یک حد و ثغور مناسبی رو داشته باشه. این یک بحث عمومی. یه بحث مفصلی رو داریم دنبال میکنیم در مورد آموزش نوجوان‌ها تو حوزه مدداری که یک بحث در واقع مرکزی داره تو هر استانی. انشاءالله تو سال آینده یه تعدادی از استعدادها شناسایی میشن و در از مدداهان ملی توی طرح عمومی ازش که حالا با آجای مدداهی و بزرگان دیگه هم در واقع جزء بحث‌های مشترکی که داریم صحبت می‌کنیم که یک کار حساب شده کشوری انجام بشه با توجه به توان حرفه‌ای بهترین‌های حوزه مدعی، خصوصا مدعان انقلابی ما. یه طرح هم هستش که اساسا سامان داشته باشه، هر کسی بلند نشه الان توی مشهد آموزش عالی یه دوره مدعی گذاشته و خب این رو ما با اماکن الان نامه‌نگاری کردیم که با تعطیل بشه. قوانین خیلی روشن نیست، اما بالاخره تا اونجا که زور میرسه داریم جلوش رو میگیریم با همین ماده 603 شورای عالی فرهنگی. بحث حقوقی سازمانم بحث بالادستی رو داریم دنبال میکنیم انشاءالله تا قبل از
این همت بشه از سازمان و شاید هیئت یا لازمندگان یه نسلی از جوانای یا نوجوانای انقلابی خوشفکر باسواد به مرور به عنوان مدعان و نسل بعد تربیت بشن، حتما خدمت بزرگی به زیستبوم فرهنگی و تبلیغی و هیئتی انقلاب شده خواهد. فرمودن یکی از شهرستان ها نیاز مبرم به یک مسئول قوی پایکار و بومی و خوشفکر دارد. ظاهرا مسئول فکری که غیر بومی است در شرف تعویض می باشد. چنانچه صلاح می دانید از روحانیون بومی خوشفکر و پایکار بومی استفاده بفرمایید. حالا بومی رو چه چهار بار گفتید؟ ولی درسته، ما ترجیحمون اینه از نیروی بومی استفاده کنیم، نیروی خوب میشناسید معرفی کنید. فقط یه محضور رو تو سازمان بگم، ما متاسفانه امکان جذب نیرو به اساس قواعد اداری استخدامی نداریم. یعنی تقریبا یه مشکلی که داریم که از نیروهای موجود سازمان باید استفاده کنیم. گاهی اینجوریه توی شهرستان نیروی کیفی ممکن از نیروهای موجود پیدا نشه. استثناها رو من باید برم جدا جدا از آقای رئیس جمهور اجازه بگیرم ولو برای یه دونه نیرو. حالا انشالله قانونش رو از مجلس حل کنیم، ولی بدانید ممکنه نیروی غیر بومی وارد شهرستان، نیروی غیر سازمانی ولو بومی وارد شهرستان و اداره شهرستان کردن به لحاظ حقوقی و اداری برای ما کار دشواری است. ولی نیروی خوب میشناسیدم به همین شماره که بعدا معرفی میکنن یا حاجای حریزابی که مسئول راهبری استانهای ماست معرفی بفرمایید، بررسی میشه، یه شایستگی های مدیریتی تعریف شده، کمیته انتصاباتی دارن، ارزیابی میکنن، مصاحبه میکنن، گزارش محیطی میگیرن، از میون گزینه ها با هماهنگی نماینده ولی فقیه در استان و غیره فردی رو نهایی میکنن. اینکه گزینه معرفی بفرمایید استقبال میکنه.
اونجا بهترین روند فکر میکنم که به آقای مدایی شما خب
بله از مسیر سردار مدایی هر چه به ما برسه یه وجه اولویتی پیدا میکنه. فرمودن که بعضی از شهرستانهای مرزی از جمله مثلا تو استان آذربایجان شرقی اداره تبلیغات فاقد هر گونه امکانات اولی از جمله ساختمان و غیره می باشد. متاسفانه ما توی بیشتر از 100 تا شهرستان کشورمون این مشکل داریم که یا اصلا جا نداریم یا یه جایی به درد نخور داریم یا نیرو یه دونه داریم، مثلا یه نفر خودش رئیس اداره است، خودش منشیه، خودش نگهبان، خودش آبدارچیه، خودش و خودش. و این به لحاظ با سازمان اداری استخدامی ما اجازه جذب نیروی جدید برای اونجا نداریم. این مشکل وجود داره و طبیعتاً خیلی گره هم نمیتونه باز بکنه. حالا چه بکنیم؟ من به نظرم میاد که یک نیروی داوطلب، دو نیروی پاره وقت باید بتونیم استفاده کنیم. یه ابزار دیگه هم سرباز طلب است. طلبه ها رو دور سربازشون رو بیان تو سازمان بگذارونن، مسیرش رو با سردار باقری رفتیم جلو، امیدواریم یه حدی تسهیل بشه، تامین بشه. چون اجازه جذب نیرو اولا نمیدن، ولی اگه کسی اومد دو سال اونجا کار کرد، ما هم ازش راضی بودیم، محیط و شهرستان هم ازش راضی بودن، امکان این که بعدا بتونیم برای شناسه بگیریم و جذبش بکنیم هم چه بسا وجود داشته باشه. در شهرستان ها ما ضعیف‌ترین مجموعه تو در شهرستان ما ضعیف‌ترین مجموعه در معارف سازمان شماست. یکا شهرستانتون هم بگید، ولی اصلا عجیب نیست، تو خیلی از شهرستان ها همین وضعیته. و برای رفع این نقیصه چه برنامه دارید؟ بعضی جا واقعا خب خود نیروی انسانی ناکار آمده و با آموزش و ارتقا و اینا مسئله حل نمیشه، خب نیرو بده بازه. ولی بعضی جا با ارتقا و آموزش و برنامه از بالا دادن و نمیدونم نسبت برقرار کردن بین سازمان با بقیه دستگاه‌ها و نهادها و مجموعه خودجوش مردمی انقلابی مثل امیر دزبندگان حتما خود سازمان هم تقویت خواهد شد. برنامه تحول رو عرض کردم، مایلم عرض بکنم تو برای شما هم خسته کننده است هم زمان زیاد می‌بره. خسته نباشید. نظر امام اعظم رهبری در مورد شهادت امام سینه‌زنی خیابانی داشته باشیم چیست؟ نمیدونم کدوم امام منظورشون بوده. کدوم امام؟ آه نوشتن شهادت امام. حالا بله اینو من به تعبیری میدانم که آقا با تعظیم شعائر، با مناسکی که تعظیم شعائر اساسا مسئله ندارن، ولی میگفتن ترجیح نداده که به هر شهادتی و مناسبتی دسته اعضا و نمیدونم عزاداری خیابانی مفصل راه بیفته. اینو میدونم. اگه دقیق میخواید من میتونم دقیق سوال هم شفاهی هم کتبی از آقا بپرسم رو خصوص عزت صدیق سلام علیه. بله بله رو خصوص عزت صدیق هم که خب باز نظر ایشونو میفهمم. من از شنیده بودم همین نقل رو شنیده بودم. از سالی پرسید، منم همین نقل رو شنیده بودم که در مورد ایام فاطمه و روز شهادت خانم صدیقه فاطمه سلام الله علیها نظر آقا این نبوده که عزاداری دسته خیابانی راه بیافته. بفرمایید. بله. این به اون ستاد ساماندهی شؤون برمیگرده. اونا باید متقاعد کنن این مجموعه ها رو این کارو نکنن. حالا دفاتر مراجع صحبت میکنیم، ولی اون برم تو خود نقطه هم باید ستاد ساماندهی شؤون مذهبی شهرستان و استان اینجا ورود بکنه. اون تا راهش نرمه دیگه، مجاب باید بکنم مسئولیت رو. واقعیت بفرمایید. گلایه میکنم، میگم ما مکتوب نوشتیم شما جواب نمیدید. راهکارتون چیه برای حلش؟ چی کار کنید؟ کاملا توصیف و درد دل بجا و درست و دقیقی است. تو راهکارش باید فکر کنیم. وقت تمومه. خب از اتاق فرمان میگم وقت تمومه. یکی دو تا دیگه رو بکنه.
یعنی طرف تو حرم بگه حاج آقا دانشگاه فلان فلان بدون. میگم آقا جون تو هست رئیس دانشگاه زنگ بزن. برای چی من تو حرم بیام؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. قرآن میگه اگر انسان شایعه بده کارهای زشت و ناپسند توی فضاهای مجازی، توی فضاهای اجتماعی، اینا خودش قرآن میگه لهم عذاب علیم. ببینید ما طاغوت که نیست که نتونیم ارتباط بگیریم. الان به فضل خدا من خودم 10 بار تا حالا امتحان کردم. یه گاهی زنگ میزنم مثلا به رئیس دفتر یک وزیر، میگه شما میان فلانی هم آقا صبر کنید الان چشم فوراً وصل میکنه. یعنی 10 بار اتفاق افتاده برای بنده، یا مدیر کل یا استاندار. وقتی من خودم معرفی کنم که من آقای پناهیانم، او گوشی بر میداره. من آقای رفیقم، خب بگو آقا یه همچین مشکلی پیش اومده، مکرر اتفاق افتاده که اون مدیر کل یا اون استاندار یا اون وشکنسون یا آقا من نمیدونستم، خبر نداشتم، الان پیگیر میشه. لذا سیاست زدگی، سیاست گفتم این منظورم از این جمله اینه، ایجاد جو نادرست تو جامعه نیست. بله بهبه و چهچه میگن مردم که شما بیاین همه چیز زیر سوال ببرید. سیاست مقام معظم رهبری بر تخریب قوا نیست، بر تخریب قوا نیست. بله نقد، اونم نقد سازنده صحیح، اما اینی که لعنت کنید، تفرین کنید، به نظرم برسه سست میکنه. و اینم قبول کنید بالاخره منبر یه رسانه یک سویه است، همه دارن گوش میدن، ولی معلومه همه حرف ما رو قبول داشته باشن. باید این در واقع نکته دقت بشه. هفتم، 10 تا توصیه، 6 تاشو گفتم. بله هفتم، خلاقیت و نوآوری. حالا در ضمن حرفام اشاره کرد آقا همش که جشن و روزه نیست، درست هیئت رسالت اصلیش همینه، اما گاهی در کنار اینها مسابقات کتابخوانی، اردوهای جهادی، عرض می‌کنم که پرسش و پاسخ‌های علمی، برنامه ویژه برای کودکان در کنار یاد آقای رزمندگان، این سالن بزرگ جمعیت نشستن، بینشم 200 تا بچه است.
بیدی و بین الله حرف من بعد این بچه نمیخوره. این بچه 7-8 ساله من دارم تفسیر میگم سیره به درد این نمیخوره حرفای من. اینو باید یه گوشه آی راستو آی نمیدونم شهیدی آی میگه وارد در کنار اون سالون یه جایی براشون بذارید اینا برن و این برنامه رو استفاده کنن. بازم من گفتم توی رزمندگان رو بیارید به برنامه‌های تخاطبی، یعنی سخنرانی‌های یک طرفه تخاطب. آقا شما بپرسید من جواب بدم، چالشی گفتگو ولو جمعیت کم. هشتم نکته‌ای که در آقایون هیئت رزمندگان باید عنایت بشه روحیه خدمتگزاری. آقا عرض کردم ما رئیس نمی‌خوایم. امام رضا وارد حمام شد، طرف داره خودشو میشود، آقا آب سر من بریزید، شروع کرد کمرش. امام سجاد علیه السلام ناشناس در حج میفرمود میخوام کمک کنم به مردم. ببینید منظورم اینه، منتظر ساخت و ساز کار اداری نشید. حالا این تحریم‌های که الان پیش اومده من یه جهتش خوشحالم، البته انشاءالله خدا ترامپ رو نابود کنه، تحریم هم رفع بشه، ولی توی یه گزارش خوندم 1000 تن زباله تهران در ماه کاهش پیدا کرد. نمیتونه یه آقایی که اینجا لوازم خانگی داره، من گفت آقای رفیقی تمام این یخچالای برفا به ما توی انبار مونده بود، همه رو برد، جاهزم برد، عروسا برد، وسعش نمیرسه 220 میلیون از این دو قلوها بخره، خلاص 4 میلیون. گفت باعث شد تمام کالاهای ایران. حالا من اینو میخوام عرض کنم، اجازه بفرمایید، ما الان خودمون تو جامعة المصطفی و بحران، من چون مسئول گروه تاریخ و بحران بودجه داریم. اینقدر فکرها باز شده از مثلا فرض کنید امسال 3 دهه، البته شما خط نگیرید، 3 دهه ما سخنران گذاشتیم تو مدرسه امام خمینی هم فلک جهاد، هر ستاره هم به آقای گفتم ما پاکت نداریم امسال بودجه نیست. گفتن باشه، خودم شما اگر الان نظام جمهوری اسلامی نبود، شما بودید تو این دین نمیخواستید ما رمزون حرف برای مردم بزنید. البته آخرش یک کادو دادیم ها، ولی سخنرانی هامو رو مثال دارم عرض کنم. الان توی مثلا فرض کنید جلساتمون به آقایون میگیم ما پدرت فوت نکرده، چرا؟ بابا بزرگت فوت نکرده، نمیخوای یه انفاق بدی؟ آقا امروز جلسه شورا آموزش 15 نفری، ناهارش با شما هدیه به رو پدره، تمام ناهارامون داریم میدیم ولی از بودجه دولتی، تمام برنامه‌هامون داریم برگزار می‌کنیم اما از بودجه. بعضی از آقایون رو من الان مثلا امسال تو سمینار داشتیم برگزار کردیم، بعضی آقایون رو دعوت کردیم، بهش گفتم آقا یه جلسه ما میایم سمینار شما صحبت می‌کنیم، تهاتر میگن چی میگن آخون به آخون. خلاص ببینید آقایان عزیز، من عرضم اینه، امام صادق وقتی کمیت میاد امام باقر میگه آقا میخوام روزه بخونم برای امام حسین، میگه صف کن، خودش پا میشه خیمه میزنه، علم میزنه، زنای یه طرف، مردای یه طرف، کمیت هم شروع میکنه خانه. امام رضا وقتی دهبل میاد خراسان یا توس بخونه، خودش جلسه رو برپا میکنه. رضا روحیه خدمت گذاری، آقا بودجه نداریم، خب نیست، باید فکر کرد نشست چطور میشه برای رزمندگان پشتوانه مالی درست کرد. برید به سمت و سوی وقف، برید به سمت و سوی اینکه در واقع یک زمینه‌های مالی مستمر ایجاد بشه. آقا نمیدونم، حالا من یه حوزه رفتم تو تهران اخیراً، دیدم دور تا دورش مغازه است. اون آقا گفت آقا ما همه مخارج این حوزه رو از این مغازه‌ها می‌گیریم. الان حوزه‌های علمیه خب این مشکل رو پیدا کردن، یه مقطعی وابسته شدن، نه تو شهریه، تو کارهای اداریشون به دولت، الان دولت بودجه رو بسته. زحمت دارن اداره می‌کنن. اینی که امام مخالف بود، امام اجازه نمیداد حوزه وابسته به دولت بشه. هیئت رزمندگان نباید دولتی بشه، باید آقا فرمودن مردمی، مردمی، و این روش میخواد، شیوه میخواد. الان تو همین مثلا قم یا تهران یا کرج یا سنجان نمیدونم صدها هیئت، آقا 2 شب هیئت رزمندگان رو بذارید فلان آقا بانی بشه، 5 شب بشه فلان آقا بانی بشه، شام بشه با این شکل، این روحیه خدمت گذاری. نهم انتقاد پذیر، آقا یک صندوق‌هایی بذارید مردم حرفشون رو بزنن، توی اعتراض‌بندگان نمی‌دونم کدوماتون دارید، ولی حرفشون رو بزنن، بنویسن، اعلام کنید، اینا سازنده است. و نکته آخر مهرورزی، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. من عرضم تمام، یه بحثی هم نوشتم تحت عنوان آسیب‌ها. یه صلوات عنایت کنید. یه چند تا آسیب هم خدمتتون عرض می‌کنم و دیگه مرخص میشم. یک، رقابت. آقا شما رقیب هیچ هیئتی توی شهری نیست. اگر یه هیئت خوبی توی شهری هست باش تعامل داشته باش. دو، کاهش و افول ارزش‌های انقلابی. ببینید اول عرایض من گفتم به هر حال این نظام نظام جمهوری اسلامی است، شما هم رزمندگان اسلامی باید نه تندروی ها، باید روی ارزش های انقلاب، کارهایی که تو کشور شده، انصاف در نقل مطالب، اینها باید در واقع توجه بشه. سوم، عرض می‌کنم که خود بزرگ بینی. به دنبال این نباشیم که احیای ما شلوغ باشه، به دنبال این نباشیم که دهه محرم ما شلوغ باشه. چهارم، پرهیز از مقطعی شدن. الان خیلی از رزمندگان دهه محرمه، دهه محرم که از رزمندگان هنر نمیکنه، مردم جمع میکنه. شاید 23 که هنر نیست، مردم خودشون میان. اگه تونستید برای مناسبت های دیگه کم رنگ نشه، امام صادق، امام باقر، حضرت حمزه که الان توصیه میکنم حمزه سید الشهدا رو فراموش نکنید 15 شوال، چون عزادار حمزه پیغمبر بود. این به اصطلاح نکته دیگری که بی تفاوتی در برابر عرض میکنم که لغزش ها. آقا یه وقتی یک اتفاقاتی میفته توی هیئت ها، مددا توسط سخنران، این بی تفاوتی نباشه، اگه واقعا این سخنران مشکل عوض بشه، این مددا این مشکل داره تغییر کنه. به هر حال مجموعه این عرایضی که خدمتتون عرض کردم در کنار اون نکته اصلی که قرآن می‌فرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اخلاص به یک دله صد دله دل یک دله کن، صراف وجود باش و خود را یله کن، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نامد وانگه گله کن. خب 10 دقیقه هم ما سوال جواب میدیم به شرط اینکه دوستان سوال داشته باشن. غیر از دعوت، اینجا الان بحث دعوت به هیچ شهری رو ما نداریم. اون من تو شهرستان نمیرم آقایون، میدونم من آخوند قمم. عرض کنم که اگر سوالی هست این مباحثی که عرض کردم لطف بفرمایید من در خدمت کنم. آقا استاده فضل الله المجاهدین القائدین بفرمایید. ببینید برای جذب جوانان اولا به خودشون شخصیت بدید، یعنی بعضی از کارها به خودشون، بعضی از جلسات رو به نام خودشون بذارید. آقا علی اکبر علیه السلام مثلا فقط برنامه جوان و مثلا یه عنوانی بشه، دقت میکنید. و یکی دیگر از اون راه‌های جذب جوانان دعوت از کسانی است که جوان‌ها دوست دارن، که وقتی سخنران رو این مداح رو بله این در واقع موجب میشه و این جاذبه ان شاءالله ایجاد بشه. آقا بفرمایید. من همین چیز خاصی نه، یه موبایلی دارم که غالبا خاموشه و غالبا دیگه حالا وقتی نامه مکتوب بفرمایید مثلا به حرم یا به جامعه المصطفی من میرسه. بله آقا بفرمایید. عرض می‌کنم که ببینید در ارتباط با دعوت از مشهورین من اولا مخالفم، یعنی واقعا تو خود شهرها گاهی سخنرانای قوی هست. من یزدی آقای من منبر میرم اونجا دو سه روز امام صادق قبل از من منبر میره، آقای میر حسینی اگه اشتباه نکنم، من هر وقت برسم برم منبرش رو گوش میدم، یعنی واقعا استفاده میکردم. حالا شهرت نداره اما منبرش قشنگه. در همین قوم الان بعضی از سخنرانها واقعا مفیدند. این اتفاق نباید بیفته که ما حتما مقید باشیم مثلا فلان رو دعوت کنیم در حالی که بارها مشاهده شده اون سخنران شهری شما قوی تر از اون سخنران مشهوره، منتها این چون نه تلویزیون نشون داده، مثل مجری که توی شهری هست، شما یه مجری کشوری میارید مثلا میگید جمعیت بیشتر جمع، پس اولا این کارو نکنید. ثانیا در ارتباط با مسائل مالی و رفت و برگشت و اینها به نظرم میرسد که اینو دیگه با خود مدرسه‌بندگان مرکز یه جوری ارتباط برقرار کنید که بالاخره مثلا آقا میخواد بیاد شیراز، میخواد بیاد بندرعباس، خودش که نباید پول بلیطش بده، باید بیاد. در طول سال هم آقا داره مثلا میچرخه در کل کشور، حالا خانومش میگه شما مثلا داری ایده روی میری بندرعباس، ما هم ببر دریا هم ببین، خب خانواده‌اش هم باید بیاد. مثلا عرض می‌کنم جا هم که غالبا شما تو این شهرها هتل که نمیگیرید، غالبا دارید دیگه، یا مثلا امداد داره، یا نمیدونم فرض کنید که اوقاف داره، یا باید رزمندگان داره. اینا رو به نظر میرسد یه جوری باید بین الاثنینی نذارید پخش بشه، نذارید پخش بشه. من یه آقایی سی وقتی ما رو دعوت میکنه جای سخنرانی، قسم میکنه که خانم من خبر نداره من چقدر میدم، مدایش نما جای آهنگرانه، من میرم با ایشون دایی دو جلسه، گفت احدی خبر نداره که من به کی چقدر میدم، چجوری دعوت میکنم، کجا جا میدم. اینا رو خود مسئولیت از من، حتی تو شوراهاشون هم نباید مطرح بشه، چون ظرفیت گاهی نیست. خود آقایون بالاخره این تعامل رو بکنن. و اونی که به نظرم میاد حالا 80-90% آقایونی که شما میفرمایید از مشهورن تو این مسائل مالی نیستن، واقعا نیستن، به اهلش نیست. حالا اون درصدی هم که اصلا دعوت نکنه. بعد من سعادت عام صادق سالی 3 روز میرم یزد. نه من علل اطلاق نمیگم شهرستان نمیرم، من هیچ کجا نمیرم، نمازم تمام، یعنی 10 روز قم نیستم. من تا یه چیزایی رو بستیم دیگه نمیتونیم بری عوضش کنیم، اضافه میخوایم بهش نکنیم. و الا دوست شب در اصفهان میرم، دوست شب در مشهد میرم، میرم بعضی شیراز آقای دسته بایی دعوت کنم. نه اینکه برخلاف آقای عالی، آقای عالی اصلا قم منبر نمیره، همش شهرستان. من تقریبا 1 ماه محرمانون از قم بیرون نرفتم، حتی امسال مشهد هم نرفتم، همه 1 ماه رو قم بود. نمیگم نمیرم ولی کم میرم. بله
درست. ما فرمای شما موافقیم، باید در هر شهری رئیس یاد رزمندگان هنر رو داشته باشه که تعامل رو با سازمان و اوقاف و اینا بتونه برقرار کنه. خب اگه اجازه بفرمایید من دیگه بیش از این مستعجل نشم، ان شاء الله موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. فرمایید.